بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت عزیزان شنونده. تعاریف مختلفی ما از خانواده داریم، منتها اون چیزی که الان بیشتر به کارمون میاد در این برنامه این که یه تعریفی بکنیم از خانواده به عنوان پدر، مادر، حالا یا فرزند یا فرزندان. امکان داره گاهی پدر و مادر فرزندان به اضافه والدین این پدر مادرم جز خانواده های ما محسوب بشن. امکانم داره که حتی یکی از اینها فاقد یکی از اینها بشن، یک پدر به اضافه دو تا فرزند یا یک مادر تنها. به هر حال وجود یکی از این دو به نام مادر یا پدر یکی از اون به اصطلاح اصلی ترین یا ستون اصلی خانواده محسوب میشه. چرا به این نکته داریم اشاره میکنیم؟ در واقع ما میخوایم خانواده را از دیدگاه محور تربیتش بهش اشاره کنیم، ببینیم کیو محور تربیت بحثای ما یا در واقع موضوع ما قرار میگیره. گاهی امکان داره پدر مربی تربیتی باشه و مادر هم باشه، گاهی پدر و مادر فاقد باشن، یکیشون مثلا فقط مادر مربی تربیتی باشه، گاهی هم پدر مادر و پدر مادر این مادر و پدر میتونه باشه. نکته اینجا که من میخوام مطرح بکنم، در اولی بحث یه پرانتز باز کنم، به هر حال اگر از یک نفر بیشتر مربی تربیتی ما در یه خانواده داریم، به هیچ وجه ما نمیتونیم ساربانی این کاروان خانواده رو به عهده بگیریم زمانی که تا هماهنگ نباشیم. هماهنگی یک رکن بسیار اساسی است در رابطه با تربیت فرزندان یا هدایت خانواده به سوی تعالیش، به زمانی که این حالت رو بخوایم حس کنیم، در صورتی است که هماهنگی بین اینها باشه. وگرنه یه فرزند بخواد قرار بگیره پدر بکن بگه، مادر نکن بگه، پدر بزرگ یه چیزی بگه، حتی امکان داره یه فرزند بزرگتر نقش داشته باشه، این خانواده خانواده بسامانی نیست بلکه نابسامانه. بعد عرض کنم خدمتتون که با این تعریف به اینجا میرسیم، پس میشه گفت متعدد در خانواده، انواع خانواده، شکلگیری های مختلف خانواده رو ما داریم. بله، ما یه خانواده داریم، خانواده مستبد سالار پرور، یعنی یک نفر تو این خانواده حکمرانه، در واقع به سهم خودش همه افراد باید مطیع اون باشن. حالا امکان داره این سالار این خانواده پدر باشه، میتونه مادر باشه، میتونه فرزند باشه، میتونه هیچ کدوم از این ستا نباشه بلکه پدر بزرگ باشه. این خانواده که حالت به این شکل اداره میشه، تو این خانواده متاسفانه شکوفایی بچه ها نیست، رشد به شکل درست اتفاق نمیفته، تو تصمیم ها و مشورت ها دیگران دخالت ندارن، بچه ها وقتی مرد زندگی میشن یا زن زندگی میشن در تصمیم گیری و در واقع انتخاب ها دچار تردیدن، حتی با هنوز که هنوز فکر میکنه باید یکی بیاد بهش بگه این کارو بکن این کارو نکن. این یه شکل خانواده‌ای هست که بهش میگیم خانواده مستبد. یه مورد دیگه‌ش که عکس این حالت رو داره خانواده رها شده است. یعنی اینجا تو این خانواده هر کسی حرکت خودش رو میکنه، هر کسی به هدف خودش فکر میکنه، در یه جمله عامیانه هر کسی ساز خودش رو میزنه و امکان داره یک بار برای شام هیچ وقت اینا دور هم نباشن، امکان داره 5 نفر که باشن 5 تا سفره شام برای اینا باشه، ساعت ورود و خروج افراد مشخص نیست، هیچ کس هم برای هیچ کسی تعیین تکلیف نمی‌کنه، هر کی فقط میخواد خودش با افکار خودش و اهداف خودش باشه. خب معلومه خانواده دارم چه جوری عذاب در میاد. من اینو گذاشتم خانواده رها شده، آزاد. آزاد خیلی کلمه خیلی زیبایی مون تا بد معنی میشه، به خاطر همین خانواده که در واقع یه آزادی بی محتوا و در یک جمله همین که گفتم هر کسی رهاست به سوی خودش. خانواده سوم یه خانواده ایست که بهش میگن خانواده آشفته یا متزلزل، خانواده که یه روز سالار پروری توشه، یه روز یه رئیس داره، یه روز رها شده است، یه روز همه میدونن امروز نگاه به چشم پدر مادر یا قیافه پدر مادر میکن، امروز از اون روز است، امروز حواستون باشه یه فرمان روا داریم تو زندگی. یه روزم میگن نه، مثل که وضع همه خوبه، هر کی دلش میخواد هر کاری بکنه. یعنی به راحتی مشخص میشه این خانواده آشفته است. در یه تصمیم گیری همه نظر میدن، به هیچ جا نمیرسن، در یه کاری هیچ کس نظر میده، یه نفر تصمیم گیری میکنه. این خانواده آشفته و متزلزل زندگیش هم متزلزل میشه، کارش هم ثبات توش پیدا نمیشه، تصمیم گیریش هم مشخص نیست به چه شکلی خواهد بود. تو خانواده آشفته مثلا محبت ها معامله ای میشه، حرکت ها ساماندهی بر اصل اون نیاز فرد مقابل میشه، نه نیاز فرد خودش. خانواده آشفته در یه جمله میخوایم بگیم که خیلی بدتر از اون دو مورده. باز تو اون دو مورد یه قانون هست، قانون رهایی و بیبندوباری، قانون مطلق و به اصطلاح استبداد. تو خانواده آشفته یه روز یه چیزی رو همه با هم تهیه میکنن، یه روز هیچ مثلا سفره نونی خالیه، یه روز چند تا نون تو سفره است، یه روز تلفن رو هفت نفر میدونن برمیدارن، یه روز تلفن انقدر زنگ میزنه تا کسی بر نمیداره. اینو ما اسمشو میزنیم خانواده آشفته و متزلزل، که البته من اینجا عرض کنم که مطالعات فراوانی من روی مورد داشتم، تقسیم بندی های زیاد و حتی گاهی فقط دو سه موردی بوده، من سعی کردم به سلیقه خودم البته با تمام این موارد بوده چهار تا بیشتر تقسیم بندی نداشته باشم. اصل صحبت ما خانواده متعادل. در مورد خانواده متعادل حالا اسامی مختلف میگن، خانواده سالم، خانواده موفق، خانواده رشد یافته. حالا این که من چرا من متعادل رو انتخاب کردم، معمولا کلمه متعادل که از عدل یا ریشش از عدل هست، یعنی هر چیزی جای خودش. همیشه میگن عدل یعنی اون چیزی که هر کسی هر چیزی هست، هر مقداری نیاز هست، به اون چیزی که میخواد برسه. ما میخوام بگیم خانواده متعادل یعنی خانواده که اعضاش به اون چیزی که باید برسن. خانواده متعادل برای معرفیش چند تا امتیاز داره. این امتیازاش کجاست؟ یا در ویژگی‌هاش کجاست؟ چجوری میشه بشناسیم؟ خانواده متعادله که از نظر به اصطلاح گفتش و عملش حالت متعادل باشه. من همیشه تو کلاس میگم دو تا گوش داریم یه زبان، یعنی دو بار باید بشنفیم یه بار حرف بزنیم، در حالی که ما ده بار حرف میزنیم یه بارم گوش نمیدیم. عدل در مورد گوش و زبانمون ما به کار نمیبریم، به خاطر همینه که واقعا در مرحله اول دچار مشکل میشه. خانواده که از نظر و عمل انطباق گفتار و عمل رو داره، این خانواده زن میدونه چجوری حرف بزنه، مرد میدونه چه وقت باید حرف بزنه، چه موقع گوش باید بده. به تبع وقتی این حالت اعتماد ایجاد میشه بین این خانواده، فرزندم شما ببینید بچه اصلا حرف نمیزنه یه سالشه، اما همه یه چیزای سوال ازش میکنن، این چیه؟ فقط با سر و گوشش با یه حرکتای بدون محتوا پاسخ میده، در حالی که ما داریم با این سوال کردن ها مغز اینو فعال میکنیم، این سوال ها تو ذهن این بچه جا میگیره. حالا که میشه 3 ساله را میره و از پدر مادر سوال میکنه. اینا میگن دیوونمون کردی، چقدر سوال میکنی؟ چرا اون روزی که ازش هی سوال میکردید بدون پاسخ دیوونه نشدیم؟ چون فقط جاذبه اون بچه این بود که ما عکس العمل ازش ببینیم، اونم به همون مقدار. نه، این عکس العمل رو حالا داره تو حافظه بلند مدت نگه داشت، الان داره تحویل ما میده. الان عدل این بچه، تعادل این خانواده اینه که به سوالاش پاسخ بدی. دیگه حالا به تناسب اون چیزی مقداری که داره، وسع دریافتی که داره. منتها اینو ما بیاریم تو قسمت نوجوان. چقدر ما به عزیزانمون فرصت میدیم نظر بدن؟ چقدر ما خودمون نظر میدیم و کنارش عمل میکنیم؟ کون و دعات ناس به غیر السنت کن. بخوانید دیگران رو، بخوانید فرزندانتون رو، هر کسی رو با غیر از زبانتون، به غیر زبان. متاسفانه زبان چون خیلی بی زحمته کار کردنش. میگن تنها عضو بدنه که هیچ وقت خسته نمیشه. این جالبه که به هر حال هیچ وقت خستگی براش نیست. خب زحمتش هم الان من دارم حرف میزنم، شنونده عزیز ما زحمتشو باید بکشه که عمل کنه. خب این چه حالتو ما بیاریم تو خانواده؟ میبینیم همش حرف میزنیم عمل نمیکنیم. حالا 2 روز دیگه بچه بزرگ شده، میگیم چرا عمل نمیکنی؟ خب برگردیم ببینیم خودمون چقدر عمل کردیم. خانواده که این تعادل نباشه، بی‌اعتمادی هست، استحکام توش نیست، رفتارها بی‌ثباته، هیچ کس هم منزلت و شخصیت خودش رو نمیدونه. اما پدر وقتی قبل از اینکه حرف بزنه عمل کرد، واقعا جایگاه شخصیت و منزلتش میمونه. به راحتی میفهمن وقتی یه چیزی گفت، مادر میگه این کارو نمیکنی میکشمت، این کارو نمیکنی این کارو میکنم. همیشه حرف زدنمون دروغ که توش الا ماشاءالله است، بدون منطقه و بدون فکره. وقت ما داریم در واقع هیچ حواسمون نیست. همینطوری این بچه رو مثل یه درختی که داره نهال رشد میکنه با همین رفتارای خودمون رشد میدیم. این معیار اول. معیار دوم، تعادل منطق و عاطفه. چقدر ما در رابطه با زندگیمون عقل پذیریم، منطق رو حاکم میکنیم، چقدر دل پذیریم، عاطفه رو حاکم میکنیم. تو بچه ها میبینیم مادر مثلا بچه کاری رو کرده، اشتباهی کرده، یک دفعه منطقش گل میکنه، خشک برخورد میکنه، اعتراض میکنه، یه لحظه بعد به خاطر این اعتراض دعوا میکنه. هنوز نذاشته این مسئله دعوا بودن، اعتراض رو بچه بفهمه که به خاطر اشتباهی که کرده این کار شده و باید اونو اصلاحش بکنه، مادر دلش میسوزه، بچه رو به آغوشش میگیره و اصلا این بچه بیچاره نمیفهمه چرا تنبیه
چرا محبت؟ اصلا این تعادل برای این معنی نداره. حالا شما در رابطه با زن و شوهر، شما ببینید بین زن و شوهرها هم ما همین مشکل رو داریم. زن و شوهر نمیفهمن چه موقع باید با عقل و منطق برخورد کنن، چه موقع باید احساسات و عواطفشون رو به کار ببرن. و باز در رابطه با عاطفه متاسفانه این مشکل رو بیشتر داریم که در مورد آقایون بروزش چقدر ما ضعیفه توی خانواده، و این چون عدم اعتدال حاکمه که اصلا کجا باید محبت کنه. مثلا میگه آقا شما چرا بروز محبت نداری؟ میگه خب این همه جون دارم میکنم، پس برای کی میکنم؟ نه، این عاطفتو بروز بده، نشون بده. منطق میگه شما علاقه داری، ولی ظاهر این جریان که بروز هست به صورت عاطفه بعد بروز داده شده باشه، یه همچه چیزی رو خانواده احساس نمیکنه. که اگر این خانواده تعادل در منطق و عاطفه داشته باشه، توی خانواده امنیت حاکم میشه، تفکر پشت رفتار هست، عقل پشت دیدگاه ها هست، و اینها میتونن در آینده تصمیم گیری خوبی باشن، ریسک پذیری خوبی داشته باشن. نکته سوم، تعادل بین گفتن و شنیدن. این گفتن و شنیدن و همون اشاره از تکمیل از قول و نظره، نظر و حرفه، که ما چقدر به فرزندانمون اجازه میدیم حرف بزنن ما گوش بدیم. یه بار گفت نظر دادن و عمل کردن در خود شخصمونه، اون آیتم اولمون بود. یه بار گفتن و شنیدنه، و به دنبال این گفتن و شنیدن بعد هر چی میتونیم طریق گفتن خودمون رو به یه شکلی حرکت بدیم که افراد توش نشه، و خیلی هم همش نشینیم و سکوت کنیم فقط گوش بدیم که طرف نفهمه قبولش داریم یا قبولش نداریم. شنیدن به معنی فکر کردن رو حرف رو برداشت بکنه. شنیدن به این معنی که من میخوام از این رفتارهای تو یه نتیجه مثبت بگیرم. نکته بعدی بحث تعادل در سازگاری و انتقادگریه، که این هم خیلی نکته مهمیه. چقدر ما به اصطلاح سازش میکنیم تو زندگی نسبت به همسرمون، فرزندانمون، موقعیت های اجتماعیمون یا هرچی، چقدر منتقدیم. حالا شما هم حتما بهتر از من میدونید باب انتقاد زمین و آسمان ما رو الان برداشته. خانواده از فرزند، فرزند از جامعه، جامعه از مسئول، مسئول از همه، چون که خیلی بی‌دردسره، چون خیلی بی‌دغدغه است، چون هیچ تعهدی برای فرد نمیاره. اما اگر من اومدم این انتقاد رو دیدم و سازگاریم کنارش دیدم، به خودم اجازه میدم به دنبال انتقاد پیشنهادم داشته باشم. وقتی همیشه انتقاد ما بی پیشنهاد بود، یا انتقاد بود ولی هیچ وقت سازگاری کنارش نبود، این خانواده به تعادل نمیرسه. خانواده که همیشه انتقادگره ادب نیست، رعایت اصول اخلاقی نیست، همه به هم پرخاش میکنن. اما خانواده‌ای که این مسئله رو با سازگاری تعدیل ببخشه، در کنار اون سازگاری زندگی قانونمند میشه، رفتارها به هنجار میشه. خب الان اینا در واقع من این چند تا آیتمو که گفتم، عزیزان اینو بدونن، اگر من دارم تیتر میگم کاربردم میخوام بگم یا دارم میگم، خب به همین مقدار چقدر وقت میذاریم، چقدر گوش میدیم، برای خودمون برنامه ریزی کنیم. چرا ما وقتی میخوایم بریم یه خرید بکنیم، چرا وقتی یه مهمونی داریم از یه هفته قبلش مینویسیم چه کنیم چه کنیم؟ بله. ولی میخوایم آدم بسازیم، تربیت کنیم، میخوایم زن و شوهر در کنار هم رشد پیدا کنیم، همون تعالی که بهش اشاره کردم، به آیه و در واقع نشانه خدا دست پیدا بکنیم، چرا برنامه ریزی نداریم برای رسیدن به تعادل هارم؟ برای خودمون برنامه ریزی بکنیم. بیایم ببینیم وقتی آدم نقادی میکنه در واقع یه شناخت پیدا میکنه، وقتی شناخت پیدا کرد زخم رو معرفی میکنه، چرا پی درمانش نیستیم؟ این باعث میشه تعادل زندگی به هم بخوره، دیگه خانواده یا آشفته میشه یا مستبد میشه یا دیگه رها شده میشه.
هر کسی بخواد هر کاری رو که انجام بده باید یه سری اهداف داشته باشه، حالا حتی یک هدف بالاخره باید داشته باشه. ازدواج از اونجایی که خودش یک کار خیلی سنگین و بزرگه و در واقع میشه گفت یکی از بزرگترین انتخاب یک انسان در زندگیش، حتما اهداف بزرگی هم باید پشتش باشه. هر چی ما این رو از بعد نگاهمون محدود بکنیم، اهداف کوچکتری هم بهش دست پیدا میکنه. من چند تا تیتروار میگم و تا زمانی که به من فرصت داده بشه به اونها میپردازیم و توضیحش میدم. یکی از اون اهداف ازدواج میتونه خودکفایی و استقلال باشه. ببینید بحث خودکفایی و استقلال نه به این معنی که فرد مثلا فکر کنه که دیگه مثلا از این خونه باید بره، بلکه استقلال فکری، استقلال تصمیم گیری، بله یه بعدش هم میشه استقلال مالی. وقتی فرد حس میکنه میتونه در این ازدواج، در این انتخاب، این احساس خودکفایی رو به دست بیاره. همیشه ما آدمها بنابر آدمیت خودمون، انسان بودن خودمون، دنبال استقلال هستیم، دنبال خودکفایی هستیم. ولی جالب این که همیشه خودش فرد به دنبال اینکه خودش تنها مستقل بشه، ولی تو ازدواج وقتی این حس رو میکنه که با یک کسی دیگه ای شروع بکنه و این خیلی شیرین‌تر و جاذب‌تر هست. در بحث اهداف ازدواج وقتی فرد به اینجا میرسه که احساس آرامش توی کانون رو میخواد بکنه، کنار پدر مادر هست، کنار خانواده هست، ولی دیگه بعد یه مدتی به یه سنی میرسه که احساس میکنه اون آسایش و آرامش دیگه اینجا نیست، در یه جای دیگه با کس دیگه است و این حس آرامشی که میخواد پیدا بکنه، این کانونی که به دنبالش هست که این آرامش و آسایش رو براش انتخاب بکنه، میره دنبال یه فرد و دنبال یه انتخاب. بله، یه بعد قضیه که متاسفانه گاهی این موضوع خیلی پررنگ میشه و اهداف دیگری رو تحت و شاغر میده، یکی از اون نیازها نیازهای جنسیه. به هر حال افراد در یه مقطع سنی، به خصوص حالا تو سنین نوجوانی هم الان اخیراً آمار داده میشه که این سن داره میره به پایین تر، سن کمتر این نیازهای جنسی احساس میشه، ولی مسئله تشکیل زندگی نیست. نیازهای جنسی به عنوان یه انسان که تغییر و تحولاتی در جسمش پیدا میشه و هورمون‌های جنسی به فعالیت شروع میکنن، منظور ما اونجا نیست. این که میخواد یکی از اون راه‌هایی که تولید نسل و در واقع ایجاد نسل بعدیست، اونم تو ازدواج به عنوان یه هدف میتونه قرار بگیره. یکی دیگه از اهداف ازدواج میتونه تکمیل و تکامل فرد باشه که حالا انشالله اگر فرصتی شد من بعد از بحث تحکیم به تعالی موضوع میپردازم. آدم ها وقتی ازدواج میکنن، شما و منم شنیدیم، دیگران هم شنیدن، این مثلا آقازاده یا آقا پسر یا خانوم عوض شدن، یه جور دیگه ای شدن، آدم احساس میکنه رشد پیدا کردن. این یه جور دیگه ای شدن، چه تکاملی پیدا کردن، اینا همه نشونی همون تشکیلی بوده و در واقع اهدافی بوده که این تشکیل داشته. وقتی که آدم ها برای یه مکانی رو پیدا میکنن، افکارشون رو با هم مبادله کنن، رشد اجتماعی فرهنگی کنار هم پیدا کنن، کاستی هاشون رو با هم جبران کنن، خب این فرد راه تکامل طی میکنه. خود شما را هم شنیدید، ما هم به عنوان یه مسلمان شنیدیم که میگن دین با ازدواج نصف دینتو کامل کن. یعنی چی؟ یعنی اون تکاملی که انسان با این انتخاب برای خودش ایجاد میکنه از نظر فکری، عقلی و موارد دیگه، یعنی یه بلوغ یافتگی پیدا میکنه که میتونه یکی از اهداف ازدواج باشه. یکی دیگه از اهداف ازدواج میتونه امنیت روانی عاطفی باشه. انسان ها نوعی خلقت دارن که دوست دارن دوست داشته بشن و دوست دارن کسی رو دوست بدارن. معمولا این دوتا حالت اگر به صورت صحیح پاسخ گفته نشه، درست به عکس حالت دشمنی ایجاد میکنه. یعنی فردی دوست بداره کسی رو پاسخ منفی بشنفه، کسی دوست داشته نشه از طرف دیگران، این بیمار روحی میشه، در واقع اون تعادل روانیش به هم میخوره. تو ازدواج یکی از اهداف میتونه این باشه که آدم احساس کنه یه حالتهایی پیدا میکنه، یکی دوستش داره و اینم یکی رو دوست داره، اون به این وابسته میشه، اینم به او دلبسته میشه. این هدف وقتی که در زندگی ایجاد بشه، در انتخاب ایجاد بشه، در ازدواج ایجاد بشه، دیگه مقطعی نیست، بلکه به مرور زمان رشد پیدا میکنه این محبت. من اینو یه نکته رو اینجا تو پرانتز بگم، بعضی وقت آدم ها فقط با هم ارتباط دارن، متاسفانه گاهی بین زن و شوهرها دیده میشه اینا فقط با هم یه ارتباط کلامی، حالا یه سری نیازها. بعضی وقت آدم ها همدیگر رو دوست دارن، دوست داشتن یعنی که یه مقداری در واقع میرسن به این که از این دوستی تو هم بهره میبری، منم بهره میبرم، یعنی یه پله تکاملی است. خود این دوست داشتن، علاقه به فرد داشتن، یه مقدار از من خودش کم میکنه، از خودخواهیش کم میکنه. بعضی وقتا یه مرحله میره بالاتر، عشق پیدا میشه. به خاطر همینه که میگن همه چیزش تازه خوبه، ازدواج کهنش خوبه، چون روز به روز تازه عشق خودشون نشون میده. عشق یعنی که فقط به فکر ارتباطی باشیم که فرد مقابلمون احساس لذت بکنه، اونو راضی بکنیم. زن به مرد اینجوری فکر میکنه، مرد به زن اینجوری فکر میکنه، در واقع منشون گم میشه، در واقع در اون فنایی که ایجاد میشه بینشون، در خودشون فنا میشن و به دیگری رشد میدن، اونم طرف مقابل همین حس رو پیدا میکنه، منا ما میشه. و در واقع تو این اهداف ازدواج این حس اگر پیدا بشه، این حالت اگر پیدا بشه، فرد از این ازدواج بهره معنوی خوبی هم میبره، که حالا اگه این ادامه پیدا کنه بحث همون تبعیت محض پیدا میشه و نکات دیگه. یه نکته ای رو من در رابطه با اهداف ازدواج بگم. ببینید، ما معمولا برای فصل سرما لباس به اصطلاح نازک انتخاب نمی کنیم، برای فصل گرم و لباس ضخیم استفاده نمی کنیم، برای رفتن به مجلس عزا لباس عروسی انتخاب نمی کنیم و و و. این لباس که نموداری از شخصیت منه، فهم منه، آگاهی منه، خیلی در علمی که من برای اون و انتخاب اون میذارم خیلی دخیله. لباسی نمیرم بدم، پول زیاد بدم، چیز بی خود بخرم. بهترین و زیباترین کلام رو قرآن به ما گفته که شما لباس هم دیگید. ما مردها انتخاب میکنیم ولی اون انتخاب خانوم ها باید پاسخ بدن، پس هیچ فرقی نمیکنه. اینجا هم لباس انتخاب کردنه. یکی از اهداف ازدواج اینه که ببینیم چه علمی برای این انتخاب داریم، برای این لباس داریم، و هر چه سعی کنیم پوشاننده عیب خودمون، نموداری از شخصیت خودمون رو در این انتخاب لباس قرار بدیم، مسلماً از این ازدواج بهره برداری بهتری خواهیم کرد. من لازم میدونم اینجا اشاره به باز آیه زیبای سوره روم آیه 21 بکنم، و اگر این انتخاب درست صورت بگیره تازه میشیم آیه قرآن، نشانه از قرآن. کی نشانه کیست؟ من مخلوق میخوام نشانی از خالق باشم. با چی؟ با این انتخاب. پس خیلی انتخاب مهمیه. نباید بشینیم بگیم سخت دارید میگید سخت انتخاب بشه. نباید بشینیم فکر کنیم چرا ازدواج کردن شما سخت میکنید. نه، انتخاب سخته. و اگر انتخاب خوبی داشته باشیم، فهیم باشیم نسبت به این موضوع، اهدافی پشت این انتخاب داشته باشیم، خیلی ساده به این مراحل خوب و لذت بخش هم میرسیم.
در بحث تحکیم خانواده یه سری مراحلی رو ما باید طی کنیم. در یک بود یعنی محکم کنیم خانواده رو. آمار به ما نشون داده که اختلاف هایی که منجر به طلاق میشه حدوداً تا بین 3 تا 5 سالگی 5 سال بعد از ازدواج اتفاق میفته. یعنی میشه گفت تا 5 سال اول زندگی نمیتونیم امیدوار باشیم که زندگی پایش محکم شده. حالا میخوایم این کارو بکنیم، میخوایم انشالله در تحکیم خانواده کوشش بکنیم و انشالله بوی این به اصطلاح مقبوزترین حلال خدا هیچ وقت توی خانواده هامون استشمام نشه. بحث مراحل تحکیم و خدمت عزیزان میگم چگونه میشه که ما محکم کنیم زندگیمونو. یک، این که نسبت به همدیگر و در واقع اون تعهداتی که داریم وفادار باشیم. بالاخره وقتی زن و شوهر در انتخابشون اون اوائل که میشینن صحبت میکنن یه سری تعهداتی نسبت به هم دارن. سعی بکنیم این تعهداتو پایدار بهش بپردازیم و همیشه سعی کنیم در اجرای اون قدم برداریم. این صحبت ها و این حرف مال همون 2 روز و 3 روز و 1 ماه اول و دوم نیست. همچنان فکر کنیم به عنوان یه انسان نسبت به تعهدات باید وفادار باشیم و تلاش بکنیم که به خاطر همینم من همیشه میگم حرفای بزنید که فکر کنید بعد تا آخر عمر بهش بپردازین. حرفای نزنید که فقط فکر کنید الان قشنگ و بعدن زیر بارش بمونی. یکی دیگه از مراحل تحکیم وقت گذاشتن برای همدیگه است. ببینید اگر قرار باشه یه زن و شوهر همیشه با هم باشن این امکانش نیست. هزار جور مشکلات و مصائب و کاریست. بلکه از همون مقداری که تر تو خونه یا موقعیت‌هایی که براشون فراهم میشه از اون وقتی برای همدیگه بذارن. حالا شده که حالا متاسفانه ما میگیم که خب حالا شامه رو بیار تلویزیون فیلم شروع میشه. یعنی حتی ما 2 تا حدیث داریم با 2 تا معنی متفاوت، یا در واقع یه جمله با 2 معنی. زمانی که به هم اختصاص میدیم، اوقاتی که به هم اختصاص میدیم خیلی کمه. وقتی یه مرد با تمام مسائلش، مشکلاتش تو کار اجتماعیش فرصتی نمیذاره که خانومش یا خودش این مسائل رو مطرح بکنه یا خانومش با همچنین، اینا چجوری میدونن 2 روز دیگه مشکلات بچه‌هاشون رو حل کنن؟ وقتی خودشون 2 تا وقتی رو برای بودن با هم حل مشکلاتشون اصلا هیچی مشکلاتی نیست، ارتباط عاطفی با هم بخوان برقرار کنن. شما چی کار کردی؟ چه جوری شد؟ حالا بعضی میگن خب چی کار کردیم؟ صبح تا شب سپری کردیم. خب حالا چی باید بگیم؟ خب این که نمیشه. یعنی هر انسانی در یه موقعیتی قرار میگیره از این فردیتش خودشو میخواد بیاره بیرون و انتخاب کنه، تشکیل زندگی بده. پس میخواد یه همراه پیدا کنه، هم کلام پیدا کنه. و اون تازه بعد از اینکه اگه یه زن و شوهر برای همدیگه وقت گذاشتن میرسه به بچه‌ها. زمانی که بچه‌ها سن نوزادی هستن و کودکی هستن با نوجوانی، آیا واقعا وقت گذاشتن برای اونها یکیه؟ من یه به اصطلاح عدد و ضرب و تقسیم میکنم، میگم شما 24 ساعت و 10 ساعتشون منتفی کنید، مثلا حالا برای خواب بوده، برای هر چی، 14 ساعت 60 دقیقه رو بشینید حساب کنید. ما چند دقیقه برای زن و شوهر برای همدیگه وقت میذارن؟ چند دقیقه پدر برای بچهش میذاره، مادر برای همسرش یا برای بچهش میذاره؟ آیا واقعا حق اینه که ما داریم فکر میکنیم؟ آمار اخیری که به ما دادن انشالله حالا درست باشه این که در طول 24 ساعت فقط 12 دقیقه وقت پدران برای فرزندانه. آیا واقعا وقت ما میگیم چرا بچه ها از ما جدا میشن؟ چرا با بچه های همسال خودشون بیشتر ارتباط برقرار میکنه. نکته بعدی این که رعایت یه سری اصول اخلاقی است. من خسته از در اومدم، خب نیاز دارم، یه سری نیازها دارم. آقای خسته از در اومده، خانم خسته اومده، هر چی هم خسته باشیم یک اصول رو باید تو زندگیمون، یه اصل رو باید داشته باشیم. اصل اخلاقی است، نباید نسبت به حریم هم دیگه بی احترام میکنیم، حرمت شکنی نباید بکنیم. اگر من خسته پدر زحمات زیادی برای خانواده کشیدم، زمانی شیرین میشه این تلاش من برای خانواده که با زبان گویای شیرین و روی خوش و بشاش اینو به خانواده‌ام هدیه کنم. خانمی که داره کار میکنه، این واقعا بی انصافیه که فکر کنه داره کار میکنه، حالا الان وارد خونه شده، بعد این خستگی ها رو به سر دیگری خارج کنه یا انتقال بده. یواش یواش حریم زندگی شکسته میشه و اون آفت وحشتناکی که ریشه زندگی رو میزنه و اون حریم شکنی، احترام شکنیه، بی اخلاق بودن تو زندگی، این رو اگر رعایت بکنیم یکی از راه‌های تحکیم بخشی به زندگیمون هست. سعی کنیم همدیگر رو آگاه بکنیم به موضع خودمون. اگر خانم فرهنگیه، اگر خانم تو کارخونه کار میکنه، اگر آقا توی شغل خیلی حساسیه، بیاد برای خانومش، حالا همه چیزم نگفت، حساسیت شغلش و حساسیت کارش رو توضیح بده تا خانواده بر اساس اون حساسیت با این فرد هم انتظار داشته باشه و هم برخورد کنه. من گفتم، مثال زدم، یکی از تفاوت‌های زن و مرد اینه. مردی بیرون مورد فشار قرار میگیره از هر جهت، کارش حالا یا لطمه خورده، حالا به هر شکل. یه خانومم توهین بهش شده، بی‌حرمتی شده و این دوتا وارد خونه میشن. آیا عکس العمل این زن و شوهر یا این زن و مرد، این دو انسان متفاوت یک شکله؟ مرد وقتی وارد خونه میشه احساس میکنه با کسی حرف نزنه. بیشتر به تنهایی احتیاج داره. بیشتر به فکر کردن احتیاج داره. خانم خوب و آگاه خونه باید بدونه اینجا اگر سرد یه لیوان چه میدونم چای، اگر گرم یه لیوان شربت، هم با هم همسرش استقبال کنه توی محیط خلوت. عزیزم شما باش، هر وقت احساس کردی میتونی صحبت کنی، منو صدا کن. عکس درست این، خانم وقتی یه مشکلی براش پیش میاد، یه فشار روحی بهش پیش میاد، وقتی وارد خونه میشه اصلا نیاز به یعنی احساس نمیکنه باید پاسخم بگیره، فقط تخلیه هیجانیش به این شکلی که حرف بزنه، بگه چی شده، داد بزنه، هیجانش رو تخلیه کنه، حتی اگر هیچ کس بهش گوش نده. اونجا خانم میتونست بگه حالا چی، صبح تا شب کاراتو کردی، خستگیاتو، دمقاتو برای من آوردی؟ اینجا را مقام میتونه بگه خب حالا شده که شده، چرا داد و هوا رو تو سر من میزنی؟ زندگی به هم میپاچه. ولی اگر ما این تفاوت‌های فردی و در واقع تفاوت‌های زن و شوهر به عنوان دو انسان متفاوت رو بدونیم، ببینید چقدر راحت این حالت که من اطلاع پیدا می‌کنم همسر من اینجا فقط احساس می‌کنه که باید خلوت رو انتخاب کنه، و یا همسر من آقا میگه همسر من باید فقط و خب دیگه چی شد، چه مسئله پیش اومد، هی تخلیه هیجانی صورت می‌گیره، همه چیز تموم میشه. وقتی نسبت به هم اطلاعاتمون کم باشه، نسبت به شغلمون، نسبت به این به اصطلاح مسائلی که خارج از خونه داریم، باعث میشه که نتونیم این تحکیم رو انتخاب بکنیم و در واقع در رفع مشکلات قدم برداریم. یکی دیگه از مواردی که ما رو میرسونه به تحکیم در خانواده، احترام به آداب و سننه، احترام به یک سری رسومات. من خونه مامان شما نمیام، اما شما باید خونه مامان من بیاین. این چه رسومی است؟ این چه آدابی است؟ ما یه سری وظیفه داریم به عنوان مسلمان در قبال پدر مادر خودمون. خانواده ما رسمشون اینه که شما این گونه باشی، خانواده ما رسمشون گونه که اینجوری باشی. اگه قرار ما آداب و رسوم رو به تناسب فرهنگ حاکم بپذیریم، هم من زن باید بپذیرم، هم من شوهر باید بپذیرم. ما دیگه منی نیستیم، ما با همیم. و اگر این رعایت آداب و سنن، اصولایی که به هر حال بین خانواده هست، بالاخره یه سری سنت ها، اینا اگر رعایت بشه، هرچه بیشتر خانواده محکم میشه، هرچه بیشتر اختلافات پرواز میکنه از این خونه میره بیرون. مورد بعدی هم میگم، بمونه مراحل بعدی انشالله. یکی دیگه از بحثا که خیلی خیلی متاسفانه مشکل خواهیم داشت، پذیرش نپذیرفتن جایز الخطا بودن که تحکیم رو به هم میزنه، و پذیرفتن جایز الخطا بودن که باعث رشد و تحکیم میشه. بالاخره آقا و خانم در هر موقعیت از نظر شغلی، مالی، ثروت، تحصیل، بالاخره ما به عنوان انسان امکان داره اشتباه کنیم. آیا واقعا به این تو خانواده چند بار گفتیم ببخشید من اشتباه کردم؟ و این اصل رو ما رعایت نمی کنیم. مرد میخواد بگه من درست میگم، خانم میخواد بگه من درست میگم. اما اگر یکمون یه ذره از من خودمون پایین تر بیایم، یه ذره این شکست رو بپذیریم که این که میگم ببخشید من اشتباه کردم، در واقع خودم رو رشد دادم، حرمت خودم رو بالا بردم، چون بلافاصله پاسخ خواهم شنید که نه بابا حالا یه چیزی شده بود دیگه. یعنی بلافاصله فیدبک مثبت میگیرم.
این را اصلا در زندگی داشته باشیم برای که به تحکیم برسیم، این که گاهی به اعتراف کنیم که امکان داره اشتباه.